أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شب اول ماه محرم است، ماهی که آغازگر عزاداری بر سرور و سالار شهدای کربلا و اصحاب و یاران و فرزندان با وفای آن حضرت است، ماهی که آغاز شویندگی مسلمانان است، آغاز تقویت روحیه، آغاز نیرو گرفتن برای عبادت و آغاز اکتساب و به دست آوردن صفت تقوا در پرتو فدا شدن مظهر تقوا حضرت ابا عبدالله حسین است. عاشورا و محرم تاریخی نیست که فقط در بایگانی تاریخ گاهگاهی به آن مراجعه کنیم، سر بزنیم. عاشورا و سرزمین تفتیده کربلا متعلق به همه زمانها و همه سرزمین هاست، همواره زنده است، همواره پویاست، همواره در رگهای بشریت جاری است، باعث بقا و دوام اسلام است. عاشورا مقابله درستی و درشتی است، مقابله رزالت و فضائل است، اردوگاه کرامت و سعادت در مقابل اردوگاه شقاوت و پستی است. ولذا خود این ماه، خود این دهه و نام ابا عبدالله یک کلاس اخلاقه، یک مجلس سازندگی است، یک مجلس شویندگی است. حتی خود عشق بر ابا عبدالله، گریه بر ابا عبدالله، معصیه بر ابا عبدالله، تمام اون تلاشی که دشمن برای انحراف جوانها، برای جذب افراد به سوی بیدینی، برای رنگ باختن جامعه از معنویت میکنه، عاشورا اون رو خونسا میکنه. هیچ دستی هم پشت قضیه نیست، اراده الهی است. خدا اراده کرده حسین در دلها محبوب باشه، خدا اراده کرده است حسین حرارتش و شهادتش و نامش و یادش در بواطن انسانها و در قلب انسانها، حتی انسانهایی که اعتقادی به اسلام ندارن، بعضن بمانند. برادران عزیز، جوانهای گرامی، خواهران محترم، بینندگان، شنوندگانی که این بحث رو امسال و این دهه دنبال میکنید، من اول امشب یه مقدمه برای شما بگم و وقت میگم بحثم توی این دهه چیه. ببینید، انسانها اون چرا که میخوان بیان کنن سه جور میتونن ابراز کنن، بیان کنن. گاهی انسان یک حالتی رو، یک دردی رو، یک شادی رو، یک اندوهی رو میخواد بگه، سه جور اظهار میتونه بکنه. یک، با کلمات بگه من درد دارم، من ناراحتم، من مصیبت دارم، من خوشحالم. با سخن، گاهی بعضی ها با فریاد حرفشون رو میرسونه. اینو میگن ابراز قولی. گاهی اوقات انسان ها با نوشتار، بعضی هم میگن نمیتونم حرف بزنم، میتونم بنویسم، رنجنامه مینویسم، مثلا فرض کنید دردنامه مینویسم. تو روایات هم داریم که بعضی حتی میتونن حاجتاشون رو بنویسن، تو آب روان بیندازن. وقتی گاهی نمیتونه آدم به زبان بیاره، به قلم بعضی راحت تر میتونن بنویسن و در واقع تبیین کنم. اینم دو جوره. اما شکل سوم که حالا مورد بحث من است، گاهی نه بیان و نه قلم، انفعالات روحی و درونیشو انسان تو چهره نشان میده. شما به یکی نگاه میکنیم چشمت نشان میده که مثلا دیشب نخوابیدی، قیافت نشان میده یه داغی دیدی، اشکت نشان میده یه اتفاقی افتاده. من این مقدمه رو برای این گفتم که برادران عزیزان، اینی که در روایات ما تأکید بر عشق بر ابا عبدالله است، گریه بر ابا عبدالله است، در واقع همین قسم سومه. میخواد اون ضمیر رو، اون درون رو، اون شدت علاقه رو با عشق ما ابراز کنیم، با عشق بیرون بریزیم و اظهار کنیم. منتها من توی دستبندی که امشب کردم برای شما میگم 7 جور عشق رو امشب میخوام برای شما بگم و خودتون قضاوت کنید ببینید مال امام حسین کدوماش رو بریزید. 7 جور گریه رو میخوام امشب برای شما بگم که اینایی که ایراد میگیرن، اینایی که اشکال میکنن، اینایی که گریه بر ابا عبدالله رو گاهی زیر سوال میبرند توی نوشته هاشون، توی گفته هاشون، من اینا با شواهد تاریخی امشب میگم ببینید گریه چگونه میتونه باشه. 1، گریه عجز و ناتوانی. یه وقت آدم از روی عجز و ناتوانی اشک می‌ریزه، یه کسی رو میارن پیش یه حاکمی گردن بزنن، زندانش کنن، اعدامش کنن، شروع میکنه گریه کردن، التماس کردن، اشک ریختن. این اشک جبنه، این اشک ترسه، این اشک نقصه، این اشک عجزه. هرگز میثم چنین اشکی نریخت، هرگز کمیل و قنبر چنین اشکی نریخت، هرگز مسلم ابن عقیل بالای دارالعمارت چنین اشکی نریخت. آدمای دنیا پرست، آدمای وابسته به هوای نفس، آدمایی که حق رو حاضرن فدا کنن جانشون بمونه، اینا اینجور گریه رو میکنن. مگه تاریخ براتون بگم جالبه؟ میدانید هارون الرشید 2 پسر داره، یکی امین یکی مأمون. امین یه آدم هوسران و شهوتبازی بوده، چند سال هم بیشتر حکومت نکرد، 4-5 سال. در سن 33 سالگی مأمون حمله کرد به بغداد از ایران، خراسان بود دیگه، حمله کرد و امین رو دستگیرش کرد. وقتی امین رو دستگیر کردن، این قصه ای که میگم آدرس هم میدم، یه کتاب خوبی است که ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم اشخباس قمی که اخیراً کنگرش هم برگزار شد، ایشون یه کتاب دارد منتهی الآمال، معروفه دیگه، شرح حال ائمه. یه کتاب دارد به نام تتمة المنتهى، یعنی مکمل منتهی الآمال. خیلی کتاب خوبی است، تاریخ‌های قشنگ و نشتیدنی داره. ایشون اونجا می‌نویسه میگه امین رو چشماشو بستن و گرفتن انداختنش تو زندان. اول که جای رو نمیدید، چشمشو که باز کردن تاریک بود، یه قدری که نگاه کرد دید مثل که یه نفر دیگه هم کنار دستش هست. نگاه کردید احمد ابن سلام. احمد ابن سلام از غلاما و از نیروهای زیر دست امین بود. گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت منم دستگیر کردم. تو دل شب این شخص میگه احمد، میگه دیدم امین مثل بید میلرزه و گریه میکنه، اشک میریزه، اینقدر میلرزه که من گفت که بیا منو بغل کن، منو بگی تو آغوشت، من دارم میلرزم، نمیدونم چرا اینطورم. میگه من یه خورده تو آغوشم گرفتم، ایش نگهش داشتم، بهش گفتم میخوام نماز شب بخونم، شاید منو اعدام کنن قبل از اذان صبح، نماز شب ولی نرسم بخونم، میخوام نماز شب بخونم. گفت باشی وایسا نزدیک من نماز شب تو بخون، تو اینور تقدری من میترسم. که مرحوم اشخباز اینجا یه پرانتزی باز میکنه، میگه شیعیان، غیرتمندان شیعه، ببینید احمد بن سلام غلام امین که یه آدم زاهد و عابدی هم نبوده، تو زندانی که صبح قرار اعدام بشه نگران نماز شبشه، به نمازتون اهمیت بدید. اینو تو پرانتزشون اونجا مینویسه. میگه خلاصه من نماز شب خوندم، اینم یکسره گریه میکرد، هی هم با من حرف میزد، میگه به نظرت منو میکشن؟ گفتم نه بابا، تو داداش خلیفه ای، داداش مأمونی، پسر هارونی، کارت ندارم. باز دوباره چند دقیقه میگه به نظرت منو میکشن؟ گفتم نه بابا، تو خلیفه بودی. چند بار این سوال کرد تا یه مرتبه نیروهای مأمون اعاجم ریختن توی زندان، این شروع کرد فریاد زدن، انا ابن عم رسول الله، من پسر عم پیغمبرم، انا ابن مأمون، من پسر انا ابن هارون، پسر هارونم، انا اخو مأمون، من برادر مأمونم، حلی من هیله، حلی من مقیس، فریاد داد، گریه، التماس میکرد، گوش نکردن، سر از بدنش جدا کرده. این گریه گریه عجز. یه آدم مثل مأمون میه حمله میکنه، امین، حاکم، 33 ساله، جوان، عشق میده تو زندان از ترس مردن. اما شما همین تاریخ رو نگاه کنید، شیعیان، علاقمندان به اهل بیت چقدر از اینا تو زندان ها به شهادت رسیدن، هرگز هم التماس نکرد. سادات حسنی تو زندان منصور بودن که یکی از اینا پاش زخم شده بود، عفونت کرده بود، بهش گفتن خب بگو بیان این زنجیر رو بردارن، عفونتت شدید شده. گفت به این اندازه به این راه من التماس نمی کنم. پس یه گریه گریه عجزه، این بله. دوم گریه تزویر. خوب دقت کنید بحث امشب رو که ببینیم عشق ما بر ابو عبدالله چه عشقیست. گریه تزویر یعنی گریه دروغ، ریا، میگن عشق تمساح. در این حیات الحیوان دبیری می نویسد تمساح، علت اینکه میگن عشق تمساح به خاطر اینه تمساح جفتشو بر خودش پشتش سوار میکنه، میرن شکار، میرن مثلا این حیوان که شبیه سوسماره میرن شکار، چیزی پیدا میکنن میخورن، وقتی سیر شدن نمیتونه دیگه اینو بیاره با خودش، سنگین میشه، میزنه اون رو میکشه، جفت خودشو میکشه، بعد بالا سرش عشق میریزه، میگه اینو میگن عشق تمساح. ایشون میگه عشق تمساح به خاطر میگن عشق تمساح که عشق تزویره، عشق دروغه. تو جنگ بدر یه اسیر یاوردن پیش پیغمبر، شروع کرد گریه کردن، یا رسول الله غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، گولم زدن، من دیگه نمیام، اگه من ببخشید من تا آخر عمر مرید شما میشم، بچه دارم، زن دارم. خب پیامبرم پیامبر رحمته، البته آیون میدونید اینجور موارد ائمه رسول خدا به مقتضای علم غیبشون عمل نمیکردن، به صورت عادی خب به طبیعتا این داره گریه میکنه، قول میده، فرمودن آزادی برو. وقتی رفت گفت همه این گریه ها بیخودی بود، خواستم جونمو نجات بدم، دفعه دیگه اگه جنگ بشه اول نفر میرم با پیغمبر میجنگم. خب این گریه تأثیره. اتفاقا تو احد هم گیر افتاد، تو احد هم گرفتنش، باز تا اومد گریه کنه پیغمبر دیگه بسه، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، اعدامش کنید. اینو میگن عشق تزویر. سوم عشقی که تو دستبندی ها ما داریم عشق ندامت. حدیث رو براتون بخونم، من بکا من ذنبن غفر له، هر که گناهی مرتکب شده گریه کنه پشیمان بشه، خدا با گریه او گناهشو میبخشه. باز حدیث داریم، توبا لمن بکا علی خطیئته، امام معصوم فرمود خوشا به حال کسی که بر گناهش اشک بریز. انقدر آدم ابوالبشر گریه کرد که صورتش مجروح شد، نوشتن استخوان صورتش زد بیرون. تمام اینها به خاطر اون اشتباهی که کرده بود، ترک اولایی که کرده بود در بهشت، انقدر اشک ریخت که این اشک باعث شد صورتش زخم شد. این گریه گریه ندامت. عبیدالله حر جوفی رو امام حسین دعوت کرد، خب یاری نکرد امام رو، ولی بعد از کربلا، بعد از شهادت امام حسین اومد کربلا، یه نگاهی به کشته ها کرد، خیلی قصه خورد، شروع کرد گریه کردن. حالا گریه ندامت گاهی مفیده، حالا این گریه دیگه مفید نبود، امام حسین به شهادت رسید و تو هم یاری نکرد. گاهی هم خب نه، مفیده، باعث آمرزشه. اگر مثلا انسان واجبی ازش ترک شده با گریه حل نمیشه، باید واجب رو تدارک کنه. اگه حق الناسی به گردنش، مال مردم خورده تا قیامت هم گریه کنه فایده نداره، باید مال مردم رو بپردازه. یه پیغمبر کسی بود ادعا پیغمبری کرده بود، یه عده مرید جمع کرده بود، بعد پشیمان شد، اینو مرحوم اشرف عباس داره، پشیمان شد، اعلام کرد من دیگه پیغمبر نیستم، دست از سر من بردارید. مریداش گفتن نه، خودت خودتو قبول نداری، نداشته باش، ما تو رو قبول داریم، تو پیغمبر مایی، منتها تواضعت زیاده، خودت هم خودتو منکر میشی. شروع کرد گریه کردن. خدا وحی کرد به پیغمبر اون زمان، بهش بگو تا قیامت هم گریه کنی فایده نداره، تمام اینایی که منحرف کردی باید دوباره اصلاحش میکن. اگه کسی گناهش انحراف جوانانه، یه سیدی تولید کرده، فیلم مبتذلی ساخته، باعث انحراف یک جوان شده، این باید اونا رو دوباره برگردونه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، اعلام کنه. این وقتا با توبه فایده نداره. حق الناس واجبات ترک شده. سومین گریه، گریه ندامت. تا اینجا ربطی به امام حسین و عزاداری نداشت. گریه عجز خوب نیست. گریه دوم که گریه از روی تزویر، اینم خوب نیست. گریه ندامت خوبه اما ربطی به گریه ما نداره. ما نبودیم امام حسین ما رو دعوت کنه حالا پشیمان باشیم چرا نرفتیم. این چهار قسم دیگه ای که میگم اینا گریه برای امام حسینه، میتونه هر کدومش یا همش باشه. چهارم گریه شوق. ببینید حدیثو، من بکا شوقن الالجنه، هر که به شوق بهشت عشق بریزه. مثلا داره سوره واقعه میخونه، اونجا میگن تو بهشت اینطوره اینطوره، یا گریهش بگیره یا ای خدا میشه ما بریم تو این بهشت، فقط گریه کنه به شوقش. از کنه الله فیها، خدا او رو در بهشتش جا میده. گریه شوق. ببینید یه مثالی میزنم، جعفر ابن ابی طالب برادر کوچک امیرالمومنینه. حضرت چهار تا برادرن، امیرالمومنین جعفر، طالب، عقیل. حضرت امیر سومیه، جعفر چهارمیه، از اون پا کوچیکتر. پیغمبر گرامی اسلام جعفر ابن ابی طالب رو فرستاد به حبشه. نزدیک 14 سال تو حبشه رفت مردم رو دعوت کنه به اسلام و دین، و خیلی هم موفق بود. روز جنگ خیبر اومد، تا پیغمبر نگاهش افتاد به جعفر، تاریخ اینو میگه، بکا فرحاً به رؤیته، شروع کرد بکا فرحاً به رؤیته، شروع کرد اشک ریختن با دیدن جعفر. این اشک شوقه، ناراحتی که نیست. یعقوب وقتی یوسف اومد گریه کرد، گریه یعقوب بر دیدن یوسف گریه شوقه. چه اشکال داره من وقتی محرم میشه، وقتی تعریف میکنن از رشادت عباس اشک بریزیم، اشک شوق. تعریف میکنن از رشادت امام حسین، از شجاعت قاسم، از حمله های علی اکبر. اینجا دیگه گریه مصیبت نیست، گریه اشتیاقه، شوق به این که به به چه امامی داریم، چه امام نترسی، چه امام شجاعی، چه امام پر استلابتی، استواری، چه یاران قویی. بعضی اوقات اصلا داره داستانی میگه، اصلا توش مصیبت نیست، داره تعریف از یک رشادتی میکنه، از یک شجاعتی میکنه. اینو میگن عشق شوق. این چهارمین نوع عشق. پنجم عشق که حالا یه داستانی براتون میگم و یه آیه قرآن، عشق فقدان، محرومیت. یه وقتی آدم دلش میخواد یه کاری انجام بده، مثلا خیلی دلش میخواسته بره یه جایی کمک کنه، میرسه میبینه تموم شد، یا میاد به یه روزهی برسه، به یه فرض میکنید که جبههی برسه، میگن خاتمه یافت. مثل عزیزان جوانی که الان خب فیلمای جبهه رو میبینن تأسف میکنن، کاش ما بودیم. اشک فقدان و اشک محرومیت از یک در واقع مقام و جایگاه، این ریشه تو قرآن داره. من این آیهشو بخونم، سوره توبه آیه 92. خوب دقت کنید اونایی که اهل مطالعه قرآن رو ببینید. خدا در سوره توبه آیه 92 چهار گروه رو از جهاد استثناء کرده. لیس علی الضعفا، یکی آدمای ضعیف، یکی آدمای مریض. چهار گروه هم، یکی ضعیفه، یکی مریضه، یکی کسی که توانمندی نداره به دلایل خاصی. سه تاش توی آیه اومده، اما چهارمیشو خدا جداگانه ذکر کرده به خاطر اهمیتی که داشته. حالا چهارمی قصه چیه؟ 7 نفر اومدن خدمت پیغمبر، رسول خدا هم عازم جهاد بود، داشت میرفت برای جنگ. عرض کردن یا رسول الله، ما شنیدیم جهاد اومدیم. پیغمبر یه نگاهی کرد، نه کفش دارن نه شمشیر دارن، هیچ، فقط یه مش آدمای به هر حال با بدون امکانات نظامی، بدون امکانات اولیه، هیچی ندارن، مرکبی که سوارشن ندارن، ظاهرا دیگه وقت هم نبوده که مسلمان اینا رو کمک کنن، تجهیز بشن. حضرت آماده رفتن بوده. گفتن یا رسول الله شما یه اسب و یه شمشیر ما بده ما میایم. حضرت فرمودن نمیشه، نداریم. من اسبی که به شما بدم، شمشیری که بدم ندارم. چه کنیم؟ هیچ. برگردید. خیلی ناراحت شدن. قرآن میگه شروع کردن گریه کردن. تفیزو ببینید، چشم یه وقت پر اشک میشه نمیریزه. شما میبینید چشم طرف سرخ شده پر اشک بزن، اما یه وقت همینطور میریزه رو صورت. اینو میگن فیضان، تفیزو. تفیزو چشمی رو میگن که اشک ازش فرو میریزه. من آیهشو براتون بخونم. قرآن کریم میفرماید که ولا علی الذین اذا ما اتو کرد. پیغمبر، جهاد در اینا نیست که اومدن پیش تو لتحمله، تو بهشون اسب بدی سوارشن بیان جنگ. قلت، تو بهشون گفتی لا اجدو ما احملکم علی، من اسب ندارم به شما بدم، من وسیله ندارم به شما بدم، امکانات ندارم به شما بدم. تولو، برگشتن، محروم شدن دیگه از جهاد، برگشتن. اما و اعینهم فاعینهم تفیض من الدمع، تفیض من الدمع، چشماشون شروع کرد مثل بارون اشک ریختن. چرا؟ حزنن الله یجدو ما ينفقون، حزن و قصه خوردن از اینکه چرا چیزی ندارن که واجی اسب بخرن، پولی ندارن که یه شمشیر تهیه کنن. قصه اینها از فقدان بود، از محرومیت بود، از اینکه نتوانسته بودن در جهاد بیان. جالبه، شما سوره توبه آیه 92 رو ببینید، خداوند این گروه رو جداگانه ذکر کرده. پیغمبر، اینایی که اومدن به تو گفتن اسب بده ما سوار شیم، قلت، تو بهشون گفتی من اسب ندارم، تولوا، برگشتن، اما چشماشون تفیض و مندن، شروع کرد اشک ریختن. این گروه رو من نمیدونم چرا بعضی گریه بر ابا عبدالله رو توی این شبهات و توی این مطالبشون عرض میکنم که نادرست میخوانم. این قرآنه، چرا اینا گریه کردن؟ به خاطر اینکه نتوانسته بودن تو جهاد بیا. خب چه اشکال دارد من بگم یا لیتنا کن نامک فنفوز و فوز عظیم. حسین جان، من کاش کربلا بودم، کاش بودم نمیذاشتم اون تیر به قلب تو بخوره، کاش بودم نمیذاشتم اون تیر به گلوی اریستر تو بخوره، کاش من زودتر از این متولد شده بودم شرکت میکردم. اشک بر این فقدان، بر این محرومیت، بر این که من نتوانستم، نبودم. امام زمان اشکو داره میریزه. مگه نمیفرماید من صباحاً و مساءاً بر تو گریه میکنم که نبودم تو رو یاری کنم، زمانه منو به تأخیر انداخت. پس اشک شوق مانعی ندارد، اشک بر رشادت، اشک بر شجاعت، اشک بر نماز امام حسین، اشک بر شجاعت ابوالفضل عباس، اشک پنجم، اشک محرومیت، فقدان از و محرومیت از حضور در صحنه هایی که هست. شما اگر تاریخ اسلام ببینید، یک نمونهش همین هایی که اومدن خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تفسیر ببینید، آیه رو ببینید، قرآن میفرماید اشک ریختن به خاطر اینکه نتوانستن در جهاد شرکت کنند. ششم گریه، گریه رحم و رأفت. آیان، خواهران، ما انسانیم، این قلب سنگ نیست، انسان عاطفه داره، احساسات داره. پیغمبر خدا رد میشد، یه سری مرغ رو بسته بودن با پاهاشونو، یا حالا مثلا بسته بودنشون با تناب به یه جا، یه سری مرغ از راه دور تیر میزدن، اینا رو میکشتن. خیلی متأثر شد، اشکش جاری شد، اینطور نکشید این حیوانات رو، اینا رو بستید با تیر، بابا چهار تا مرغ رو گذاشتن یه جا دارن تیر میزنن، رسول خدا متأثر میشه. تیر به شش ماهه بزنن، تیر به نوجوان بزنن، انسان متأثر میشه. وقتی که قابیل حابیل رو به شهادت رسان، 40 روز دارد آدم ابوالبشر گریه کرد، 40 روز اونقدر گریه کرد. این اشک، اشک رأفت. ابراهیم پیامبر همسر جوان و فرزند کوچکش رو که تازه به دنیا اومده به اذن خدا برداشت و برد تو سرزمین لم یزرع حجاز، به وادی غیر زیزر، جایی که هیچ زراعتی نبودش، امکاناتی نبود، زن و بچه رو گذاشت، مأمور شد برگرده. وقتی اون حرکت کنه گریه افتاد، نوشتن اونقدر گریه کرد که اشکش رو زمین بریخت. خب گریه رعفت با اون زن و بچه رو گذاشتم اینجا، کی اینا رو غذا بده، کی اینا رو تأمین کنه، کی اینا رو سرپرستی کنه. فراوان تو تاریخ نمونه از این اشک داریم، اشک رعفت و اشک رحمت، اشکی که نشان دهنده رسول گرامی اسلام بچهش تو دستاش داشت جان میداد. ابراهیم تو دستای پیغمبر نفسای آخر رو کشید و از دنیا رفت. 18 ماهش بود. فرزند 18 ماهه تو دست پدر پرپر بشه، اونقدر رسول خدا اشک ریخت. بعد فرمود که این بکای غضب نیست. بکای غضب این آدم اشک عصبانیت بریزه، اشک اعتراض. این بکای غضب نیست، این بکای رحمته. یکی هم اونجا بود اعتراض کرد، آه چه خبره، چرا اشک بریزید؟ حضرت فرمود من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه خدا به اون رحم نمیکنه. این اشک رعفت و رحمت هم بر امام حسین میتونه باشه، اشک بر مصائب ابا عبدالله، اشک بر سختی های ابا عبدالله. و هفتم اشک فراق. انقدر یوسف تو زندان گریه کرد، صدا زندانیا در بود، همش هم از فراق یعقوب. میگه بابام چه میکنه، بابام قصه میخوره. حتی میگن بهش گفتن آنه میشه تو شب گریه میکنه، روزم یا شب گریه کن یا روز. اینقدر عشق رو زندانم محیطش کوچیکه دیگه، کسی گریه کنه بالاخره رو بقیه متاثر میشن، اثر میذاره. تمام گریهش از فراق بود. امیرالمومنین شبها میامد کنار قبر زهرای مرضیه، عشق میریخ، ابکی ابکی، فاطمه جان گریه میکنم گریه میکنم از فراق تو، از اینکه میترسم فاصله بین من و تو زیاد بشه. این هفت قسم که من ترسیم کردم، سه قسم اول هیچ، عشق عجز، عشق تذویر، عشق ندامه. اما اون چهار قسم دیگه ای که اشاره کردم، عشق شوق بر فضائل ابا عبدالله، عشق فقدان از عدم حضور در صحنه کربلا، عشق رعفت و رحمت بر اون مصائبی که در کربلا واقع شده، و عشق فراق و دوری، فراق از زیارت قبر امام حسین، نام ابا عبدالله رو میشنوه، صحنه کربلا رو میبینه گریه میکنه. اینا همه میتواند بر این مصائب باشد. و لذا مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارد تحت عنوان سیرتنا و سنتنا، سیره و سنت نبی یا نبینا، سیره و سنت ما، سیره و سنت پیغمبر است. ما در عشق بر امام حسین، در اقامه عزای امام حسین، دنبال رو به پیامبریم، دنبال رو به اهل بیتیم. شما یه ملاحظه بفرمایید ببینید، برپایی مجلس عزاداری امام حسین از گودی قتلگاه توسط زینب کبرا شروع شد. در شام در کنار کاخ یزید یک هفته اهل بیت وقت گرفتن برای برپایی مجلس عزای امام حسین. رسما اونجا امام سجاد داره قضای کربلا رو تعریف میکنه. در مدینه بیش از 30 سال، 34 سال تقریبا امام سجاد تو مدینه، تو هر صحنه‌ای که فرصت کرده، چون اونجا میدونید تعطیلی عاشورا و دسته و عزاداری که نمیشد، تقریبا عزاداری و دست به اصطلاح مجالس رسمی امام حسین شاید زمان امام صادق شکل گرفته، زمان امام باقر هم نمیذاشتن، تا بنی مروان و بنی امیه، این دو حکومت خبیث و ملعون سر کار بودن، اجازه عزاداری نمیدادن. زمان امام صادق است که شما میبینید مدعان و شعرا شکل میگیرن. کمیت تو منا مجلس عزا برای امام حسین امام صادق میگیره، کمیت هم میاد شعر میخونه. ابو هارون شاعر، سید همیری مدینه مجلس تشکیل میدن، تازه اونم بنی عباس مانع میشدن. ولی وقتی حکومت میفته دست مأمون، که مأمون اظهار تشیع میکنه، اظهار علاقه به امیرالمومنین میکنه، گرچه حب ریاست نمیگذاره همنام امیرالمومنین علی بن مسر رضا رو تحمل کنه به شهادت برسونه، اما اوایل کار خیلی اظهار میکرد. تو جلسات هم یکی از مدافعان ولایت خودش بود، یکی از کسایی که صفت از حکومت علوی دفاع میکرد مأمون. رسما مجلس اعضا تشکیل میشه، دیبل خزائی میاد اشعار میخونه، تشویق میشه، مردم شرکت میکنن، تا زمانی که شما میاید بعد از غیبت صغرا قرن چهارم اینها حکومت آل بویه توی عراق شکل میگیره، آل بویه عاشورا رو تعطیلی رسمی اعلام میکنند. چون ما اصلا روایات داریم روی تعطیلی عاشورا، روی تعطیلی کسب و کار، روی اینی که عزای امام حسین از اول ماه امام رضا وقتی پسر شبیب رفت خدمت ایشون مثل فردایی که اول ماه هست و میدونید روزه فردا فوق العاده استحباب داره تا روز نهم، دیگه روز دهم گفتن نه، چون بنی امیه به شکرانه قتل ابا عبدالله بعضی روزه گرفتن، اون روز روزش کراهت داره و گفتن روزه نگیرید. اما روزه فردا سفارش شده، امشب نماز ویژه دارد، فردا دعای ویژه دارد. امام هشتم در یه روایت دارد فرمود حضرت زکریا وقتی دعا کرد خدا به من ذریه طیبه بده، نسل صالح بده، دعاش اول محرم مستجاب شد. اول محرم وقتی پسر شبیب میره خدمت امام رضا علیه السلام، آقا بهش فرمود یبن الشبیب، پسر شبیب وقتی محرم میشد از روز اول کسی پدرم رو دیگه خندان نمید، لا یرا ابی زاهکا، پدرم رو، و هر روز مقدار حزن پدرم افسوده میشد تا روز عاشورا که به اوج میرسید و دیگه اوج در واقع عزا بود. من این بحث رو امشب عرض کردم به عنوان مقدمه که بدانید اهمیت عزاداری، اهمیت اشک، اشک شوق، اشک فقدان، اشک بر رأفت، اشک فراق، اشکی که در واقع سازنده است، شوینده است، باعث پالایش. میدونید حدیث داریم چهار چیز نشانه شقاوته، در روایت داریم چهار چیز نشانه شقاوت. یکی خشکی چشم، که آدم نتونه به هر دلیلی ولو یه قطره اشک